بسم الله الرحمن الرحيم. بس در جایی بود که عرض شود که مبیع و متعلق معامله امری باشد که منافع حلال و حرام داره، اما وصفی که منشأ محرمات هست در معامله مأخوذ بشه، بیع و معامله تعلق بگیرد به شیعی با وصفی که منشأ محرم است. بگه بیعت و کل جاریت المغنیه یا هر چیزی نظیر این که خود اون ذات منافع حلال و حرام داره، اما اون وصف منشأ محرم مأخوذ در صیغه بشه و در متعلق معامله بشه. خب گفتیم که در دو مقام اینجا بحث وجود داشت. مقام اول این بود که طبق قواعد این معامله باطل هست یا باطل نیست، که اینجا دو نظریه بود که ملاحظه کردید و بررسی کردیم، و اساس این دو نظریه هم به این نکته برمیگشت که الاوصاف تقابلو بالاثمان املا، و چون حالا اجالتاً تأیید شده همون چه که مشهور است که لا تقابلو بالاثمان، بیشتر اون نظریه دوم که طبق قاعده باطل نیست ترجیح داده شد. و اما مقام دوم این است که طبق روایات و ادله خاصه حکم این مسئله چیست. فرض بگیریم که طبق قواعد دلیلی بر بطلان و حرمت وجود نداره، کما اینکه تا به حال همین هم تقویت شد، آیا روایات و ادله خاصه وجود دارد که حرمت و بطلان را افاده بکنه یا نه؟ پس بحث ما در مقام اول تمام شد، در مقام دوم است که مقتضای روایات و ادله خاصه چیست. در این مقام تقریبا اختلافی نیست که مقتضای روایات خاصه بطلان این معامله و اشارت که حرمت و بطلان این معامله است، به خصوص بطلان اون که حکم وضعی باشه مورد اتفاق هست، و خب جمعی هم به حرمتش هم بر اساس روایات خاصه نظر دادند. خب در این مقام دوم طبعا روایاتی که در این موضوع وارد شده اونها را باید ملاحظه بکنیم. این روایات در همین جلد عرض شود که 12 که بخش مکاسب اونها باشه هست، جلد 12 ابواب ما یکتسب به، کتاب تجارت ابواب ما یکتسب به، باب 16 ابواب ما یکتسب به، باب 16. در این باب احادیثی وارد شده که بهش استشهاد شده برای بطلان معامله‌ای که روی وصفی در اون وصفی ذکر بشه که منشأ محرماته، مثل جاریه مغنیه. روایت عرض شود که روایت سوم این باب که مرحوم صاحب وسائل این رو از اکمال الدین نقل میکنن، عرض شود که اینطور داره که و فی کتاب اکمال الدین ان محمد ابن محمد ابن عصام الکلینی ان محمد ابن یعقوب الکلینی ان اسحاق ابن یعقوب فی التوقیعات التي وردت علیه من محمد ابن عثمان العمری به خط صاحب الزمان سلام الله علیه، این را با این سند نقل میکنن از اسحاق ابن یعقوب که محمد ابن عثمان که از نواب خاصه بود این توقیع را به اسحاق ابن یعقوب نشان داده یا فرستاده است برای او. این میشه از توقیعات حضرت ولی یأس ارواح الله فدا که حضرت فرمان اما ما سألت عن ارشدک الله و ثبتک من امر المنکرین لی عرض شود که روایت مفصلی است و اما بله ما وصل تنابهی فلا قبول عندنا الا لما طابه و تهور. بعد ظاهرا مثلا یک پولی را فرستاده بوده برای حضرت، حضرت فرماد که ما این را قبول نداریم الا لما طابه و تهور. و آخرش در این توقیع حضرت ولی از ارواح نافدا این است که سلام علیکم و ثمن المغنیته و ثمن المغنیت حرام. این روایت اوله که در مقام دوم بهش تمسک میشه. خب این روایت عرض شود که از نظر سند دو جور نقل شده، نقلی که مرحوم صاحب وسائل از اکمال الدین دارند و این اکمال الدینی که الان در دسترس ما هست.
اکمال الدین
بله همون اکمال الدین و اتمام نعمت. در اون عرض شود که در نقلی که صاحب وسائل دارند اینطوره که فرمان در اکمال الدین سند اینطوره ان محمد ابن عصام الکلینی از محمد ابن یعقوب که کلینی که صاحب کافی هست. اگر این باشه اون وقت این سند لا یخلو من ضعف، چون این محمد ابن عصام کلینی این توثیقی نداره اگر این سند باشه. اما در تعلیقه این وسائل وقتی ملاحظه بکنید اونجا داره که فیه عرض شود که ان اسحاق ابن یعقوب قال سألت محمد ابن عثمان عمری ان یوسل الی کتابا قد سألت فیه ان مسائل اشکلت علی فورد از شمد که بله اینجور وارد شد که اما ما سألت ان ارشدک الله و ثبتک من امر المنکرین لی من اهل بیتنا و بنی عمنا فعلم انه لیس بین الله عز و جل و بین احدن قرابه و من انکرنی فلیس منی و سبیله سبیل ابن نوح و عرض شود که و اما سبیل عمی جعفر و ولده فسبیل اخوت یوسف. تا اینجا که میرسه که بله و اما ظهور الفرج فانه الى الله تعالی ذکره و کذب الوقاتون، یکی از همون روایاتی است که میگه کذب الوقاتون و اما قول من زعم ان الحسین علیه السلام لم یقتل فکفر و تکذیب و دلال، چون یک انحرافی پیدا شد که عده‌ای میگفتن که امام حسین شهید نشدند و نظیر همونی که به حضرت عیسی نسبت هست نظیر اون میخواستن بگن و اما الحوادث الواقع فلجو فی آلا روات احادیثنا تا آخر این هم داره که به تمنل عرض شود که مغنیت حرامون. اگر این باشه اون وقت اینجا عرض شود که دیگه اون محمد ابن عصام درش نیست، مستقیم صاحب اکمال الدین از اسحاق ابن یعقوب نقل میکنه که اون وقت سند مقدار بهتر میشه. عرض شود که این تفاوت سندی است که سند دوم تا حدی وضع بهتری داره. یک اشکال کلی هم اصولا در این موارد هست که توقیعاتی که گفته میشه که مکتوب و مخطوط بوده میگن احتمال خطا و مثلا اینا درش بیشتر بوده چون حالت تقیه اونها داشته که اون اشکال البته پاسخ داده میشه. بنابراین این سند اونطور که مرحوم صاحب وسائل نقل میکنند از اکمال الدین، معلوم میشه اکمال الدین نسخه‌ای که پلوی صاحب وسائل بوده با اونی که الان هست یک تفاوتی داشته، از جمله در سند همین، در سندی که مرحوم کلینی نقل میکنند محمد ابن عصام کلینی وجود داره و ضعف داره. و اما اگر این سندی باشه که در خود این اکمال الدین در تعلیقه وسائل نقل کردن، سند خب قابل قبوله و این نکته مهمه، چون یکی از جایی که اون جمله مشهور داره که اما الحوادث الواقع فرجعوا فیها الی روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، از شبد که تو همین روایته که اگر این سند دوم را ما در اکمال الدین از شبد که بتونیم بپذیریم یه مقدار وضع بهتری پیدا میکنه. حالا به هر حال این سند بنابر یک نسخه شاید قابل درست باشه، قابل تصحیح باشه. ولی مهم اینه که این اختلاف نسخ باقی میمونه، چون یک نسخه الان دست ما هست، یک نسخه صاحب وسائل نقل میکنه، احتمال داره که اون نسخه صاحب وسائل درست باشه، بلکه شاید از هر باشه که اون درسته، اون وقت سند بی اشکال نیست. بله، از شاید که ما گفتیم در مقام اول رو تمام کردیم، مقام دوم مقتضای روایات خاصه است. این اولین روایتی است که دلالت بر بطلان معامله به مغنیه میکنه. از شاید که این روایت در باب ابواب جلد 12 ابواب ما یکتصوبه باب 16 حدیث 3. این حدیث 3 که به لحاظ سند بحث کردیم، به لحاظ دلالت هم داره ثمن المغنیت صحتون. این ثمن المغنیت صحتون ما قبلا گفتیم که در این که ثمن، این جور تعابیر که میگه ثمن الکلب صحتون، ثمن المغنیت صحتون، ثمن العذرت صحتون، این مفادش حکم تکلیفیه یا وضعیه یا هر دو هست. قبلا گفتیم این تعابیر که در کثیری از روایات و درباره موضوعات مختلفی وارد شده، سه احتمال داره. ممکنه بگیم از شبد که ثمن المغنیت صحتون یا ثمن العذرت صحتون هم حکم تکلیفی را میرساند هم حکم وضعی، یعنی در ظاهرش اینه که هم عرض شود که حرام است این معامله و هم این که باطله، هم حرمت هم بطلان را میرسونه. این یک احتمال بود. یک احتمال این بود که فقط حکم تکلیفی را برساند که عرض شود که یعنی میخواد بگه این کار حرامه فقط، و یک احتمال هم اینه که فقط حکم وضعی را برسونه. احتمال این که فقط حرمت تکلیفی رو بگه که احتمال دومه، اون خیلی ضعیفه، اون تقریبا قائلی نداره که بیاد وقتی میگه ثمن العذرت صحتون یا ثمن چه صحتون، مقصود این باشه که یعنی ارشاد که فقط حرام رو داری انجام میدی، این خیلی بعیده، برای اینکه احتمال کسی نمیگه، برای اینکه میگه ثمن او صحته، بیشتر ناظر به حکم وضعیه. منتها بین احتمال اول و سوم البته این دو نظر وجود داره. بعضی این تعابیر میگن علاوه بر این که افاده بطلان میکند، سمن میگه باطله و سهد حرام، این پولی که مقابل این معامله در این معامله داری دریافت میکنی، میگه حرامم هست، حرمت تکلیفی هم داره. بعضی هم میگن اینجور نیست. ما قبلا تقویت کردیم که به هر حال اون چه که مسلمه در اینجا همون حرمت وضعی و بطلانه، که این سمنی که میگیری حرامه و معامله با ببخشید این سمن حرامه و اکل مال به باطله، این حرمت این حال سه احتماله. ما اینجوری تقویت کردیم قبلا که وقتی میگه ثمن العذرت صحتون یا ثمن الکلب صحتون، گفتیم این همون حکم تکلیفی بعد المعامله را میگه. این حکم تکلیفی ملازم فقط با همون بطلانه، اما حکم تکلیفی نسبت به اصل معامله دیگه از این وضوح نداره که بشه استفاده کرد، لااقل اجمال داره. قبلا توضیح دادیم، در پرانتز عرض بکنم دوستانی که حالا تذکری داشته باشید، به این که گفتیم که دو تا حکم تکلیفی در معاملات، دو نوع حرمت متصوره. یکی حرمتی که میاد قبل از بطلانه، میاد روی اصل صیغه و انشاء عقد. ممکنه بگیم یه عقدی، مثلا عقد نسبت به بیع، مثلا بیع در روز جمعه، یا عرض شود که بیع مثلا خمر، اونا دلیل داره. اینا میگه اصل خوندن صیغه و انشاء معامله حرامه. این حرمت تکلیفی روی انشاء معامله است. عرض شود که این حرمت گاهی با بطلان همراهه، گاهی همراه نیست. حرمت انشاء معامله گاهی مع البطلانه، گاهی لا مع البطلانه. مثلا در بیع عند اذان جمعه، عرض شود که اونجا بیعش حرامه، انشاء حرامه، ولی معامله باطل نیست. گاهی هم هست که نه، حرمت هست و بطلان هم هست، مثلا در خمر و اینها. گاهی هم هست که نه، بطلانه و این حرمت انشاء معامله نیست. این نسبت حرمت قبل حرمت انشاء و بطلان معامله قبلا گفتیم که مخصوص من وجهه، این نسبت به حرمت تکلیفی به انشاء معامله. یک حرمت تکلیفی ما داریم که بعد از بطلانه، یعنی وقتی گفتیم معامله باطله، این معامله گفت باطله دیگه، تصرف در ثمن حرام میشه، اکل مال به باطل جایز نیست شرعاً، منتها این حرمت بعد البطلانه. اون وقت اگر در دلیلی بیاد بگه که تصرف شما در این معامله در این ثمن تکلیفاً جایز نیست، این ملازمه با بطلانه، این عرفاً ملازمه با بطلانه. ولی بنابراین یک حرمتی داریم روی میاد متعلق به انشاء معامله میشه، این در رتبه قبله. یک حرمتی داریم که میاد میگه در ثمن نمیتوانی تصرف بکنی، اون حرمت تکلیفی به انشاء معامله تلازمی با بطلان معامله نداره. حرمت انشاء گاهی هست ولی معامله درسته، مثل معامله و بیع عند اذان الجمعه، حرمت تکلیفی داره انشاء این معامله ولی معامله باطل نیست. حرمت انشاء با بطلان تلازم نداره، بلکه بین این دو عموم من وجهه. اما حرمت تصرف در ثمن، این بعد از فرض اینه که معامله واقع شده، حرمت تصرف در ثمن که در رتبه متأخره همیشه ملازمه عرفاً با بطلان معامله، با بطلان معامله ملازمه. عرض شود که ولذا مثلا در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که میگه تصرف در چیزی نکنید به خاطر امور باطل، میگن یا از اول ارشاد به بطلانه، یا اگرم تکلیفی هست میگه تصرف در این نکنی حرامه، ولی این ملازم میشه با بطلان. یکی از این دو احتمال در آیه داده شده. پس یادمون باشه که حرمت انشاء ملازم با بطلان معامله نیست. گاهی عقد خوندنش حرامه ولی باطل نیست. نمونه داره از ان فقهی بین این دو تا اومن بچه. ولی هر جا بیاد بگه که تصرف شما در این ثمن جایز نیست، عدم جواز تصرف در ثمن در یک معامله، این یلازم عرفن مع البطلان، این یلازم البطلان، این معناش اینه که معامله درست نبوده، باطل بوده تکل وزن. ما رو این جهت اون وقت در این روایات، این قبیل روایاتی که در موارد متعدد داره، ثمن المغنیت حرامون یا صوتون، صوت هم همه حرامه بالا با یه تأکیدی که درش هست، این ممکنه بگیم که عرض شود که افاده این درش، ما میگیم یکی از این دو احتماله که اول احتمال اینه که این داره حرمت به دلالت مطابقی حرمت تکلیفی تصرف در ثمن را میگه، میگه آقا شما تصرف در این ثمن برات جایز نیست و این ملازمه با بطلان وضعی است، این ملازمه با بطلان وضعی است. این یک احتماله. یا اینکه بگیم ثمن المغنیت حرامون یا ثمن العزلت صوتون اصولا ارشاد به بطلانه، جمله ای است که ارشاد به بطلانه. هر یک از این دو احتمال را بگیم، از این جملات و فقراتی از این قبیل که در موارد زیادی هم در روایات آمده، قدر متیقن و مسلمش همون عرض شود که بطلان معامله است که نتیجهش اینه که جایز نیست تصرف در ثمن. اما اینکه معامله حرامم هست، حرام تکلیفا انشاءش هم حرامه، از این نمیشه استفاده کرد و حداقل نسبت به این اجمال داره. بنابراین عرض شود که ثمن المغنیت حرامون مثل ثمن العزلت صحتون یا ثمن کلب صحتون، این تحقیق درش این است که مستقیم افاده حرمت تکلیفی تصرف در ثمن را میکنه و این حرمت تکلیفی تصرف در ثمن ملازم است با بطلان معامله. اما با اون حکم حرمت تکلیفی خود انشاء معامله، این از این استفاده نمیشه و حداقل اطمینانی به این نیست. این چیزیست که قبلا هم در این نوع فقرات سابق میگفتیم، اینجا هم هست دیگه. بنابراین این روایت از سند لا یخلو من ضعف و اشکال، و اما من حیث الدلاله ف عرض شود که تدل علی بطلان المعامله به الجاریت المغنیه. نه نه، این که حاشیه که اونایی که تصحیح کردن اینا آوردن، کسی که خود ایشون نه، این حواشی مال مصححینه و از وسائل همین درسته، این تو کتابای موجود فعلی اینطوره. نزدیکتر بوده به اونجا؟ نه خیلی نه، نزدیکتر بوده اون وقت نسخه احتمال چی بوده، بالاخره چند قرن فاصله شده این نسخی که رسیده به اینها. اینا هم البته سند داره. حالا محمد ابن محمد ابن عصام کلینی نیست؟ بله. نه به خاطر اون نیست،
خود وسائل هم چند قرن.
خب ما سند داریم به وسائل،
مثلا
به اکمال هم سند داریم، حالا همین می‌خواستم، به اکمال هم سند داریم، ولی به هر حال یک سندمون صاحب وسائله که سندهای ما به کتاب وسائل سندهای متقن خیلی مفصلی است تا نسبت به او. ولی البته ما میگیم تعارض داره دا، ولی اگرم بخوایم ترجیح بدیم با اون طرف ترجیحه. دو نسخه است، یعنی ما این کتاب اکمال الدین این روایت در اونجا نقل شده، این کتاب اکمال الدین دو نسخه داره، یک نسخه اون است که صاحب وسائل نقل کرده، یه نسخه هم نیست که الان در دسترس ما هست.
مدلول که من تعارض،
نه نه مدلول یکیه، بله تو سند، چون در سندش متفاوته و در یکی از این دو نسخه اون راوی هست که ضعیفه توثیق نداره، اون وقت اختلاف این نسخه ها نمیتونیم کارش بکنیم، تعارض نسخ میشه در سند. اینجا تعارض نسخه در سنده نه در دلاله، و خب طبعا نمیشه ترجیح داد یکی، میگیم تازه اگه بخوایم ترجیح هم بدیم با اون نسخه ایست که صاحب وسائل میفرماد که اونم درش راوی است که توثیق نداره. پس سند غیر تام من ولکن الدلاله علی البطلان تامه. محمد ابن محمد ابن عصام الکلینی. این حدیث، یک حدیث در این مقام دوم که دلالتش تام، سندش ماشین، دلالتش هم البته بر همون بطلانه دیگه، بیش از اونش نه. روایت دیگر و دوم در مقام دوم و روایات خاصه، روایت چهارم همین باب هست. روایت چهارم اینجوره که از قرب الاسناد عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد بن الحسین عن ابراهیم بن ابی البلاد قال قلت لعب الحسن الاول علیه السلام جعلت فداک ان رجلن، این قصه ایست که در حدیث دیگری هم نقل شده، ان رجلن من موالی که عندهو عرض شود که جوار مغنیات، عرض شود که قیمتهن 14,000 دینار، که 14,000 دینار قیمت، و قد جعل لکه ثلثها، این فوت کرده و ثلث اینها را عرض شود که برای وصیت کرده که به شما بدیم. اینو میگه که ابراهیم بن ابی البلاد از امام کاظم سلام الله علیه سوال میکنه که یکی از دوستان شما و شیعیان شما جاریه های مغنیات داشته، و اینم هم همونه که شیعه هم میتونه جاریه مغنی هم داشته و قیمت بالا هم بوده، بعد وصیت به ثلث کرده برای امام کاظم سلام الله علیه، دیگه اینم شاهده برای این که شیعه هم میتونه. حضرت فرمود فقال لا حاجت لیفی ها، حضرت قبول نکردن این ثلث را، فرمودن من نیازی به این ندارم. ان ثمن الکلب والمغنیت سحتو، ثمن الکلب والمغنیت سحتو. خب این به لحاظ دلالت همون هر بحثایی که در اونجا گفتیم اینجا میاد، یعنی این جمله بنابر اونچه که ما عرض کردیم، ثمن الکلب یا ثمن المغنیت سحتون، مستقیم داره میگه تصرف شما در این ثمن تکلیفا حرام است، این دلالت مطابقی. و به دلالت الالتزامیه میگه پس معامله باطل بوده که تصرف شما در ثمن جایز نیست، و امام هم در اینجا حالا تاکیدش هم اینه که امام هم نپذیرفتن این را، بنابراین بطلان این معامله را افاده میکنه به دلالت از شبد که التزامیه خیلی واضحه که عمل امام هم در اینجا کاملا این را نشون داده. چی؟ خب یعنی نه نه آره قیمت هون اینه و رفته این فروخته، حالا تو روایت دیگه میگه فروخته دو سلس پولش را آورده تقدیم امام بکنه. اون اندازه دیگه جرأت نمیکرده که بیاد داره جاریه مغنیه رو بیاره برای امام، یه رفته پولش را فروخته. روایت بعدی هم داره میگیم روشنتر اونجا آمده. نه همون حرام، یک کمی در صوت تأکید مثلا بیشتری سو عرض شود که اینم روایت، این روایت سندش معتبره در میان همه روایات، تنها این روایت سندش معتبره که در قرب الاسناد از محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب نقل کرده که سند صاحب قرب الاسناد به این محمد ابن حسین درسته. خود محمد ابن حسین و ابراهیم ابن عبد البلاد هم که راوی و ناقل اصلی هست، اینا معتبرن. این سندش نسبتاً یعنی سند معتبری است و تنها این روایت هم سند معتبر داره دیگه. بقیه روایاتی که میخونیم همه میشه معید، هیچ کدوم سند معتبر نداره. خب اینم چطور؟ گاهی هم حس شده که اون وقت فکر میکنم که حالا یا در نجاشی یکی از جزئیاتش الانم یادم نیست دقیق، در جای دیگه مثل که غیر خودشون هم هست که میگه سندهای او به اون شخص مثلا معتبره. حالا ریزش هم رو اگر یادم باشه میبینم. از معمولا یعنی قبلا دیدم این رو که فرمولش هم رو دیدم که درسته و ظاهرا سندش معتبر باشه. حالا اگر یادمون باشه خود ریزش هم رو عرض میکنم بعد بتون. نه 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 قرب الاسناد خودش ما استنادش به این عبدالله بن جعفر استناد معتبری است، کتابی معتبری است و خوبیش اینه که سندهام رو نقل کرده. محمد بن یعقوب و یکی از اسناد یکی از منابع مهم خود مرحوم صاحب وسائل هم هست، این صاحب وسائل علاوه بر کتب اربعه که در اینجا جمع کرد 20 تا 30 تا کتاب دیگه هم رو اضافه کرد به در بر منابع خودش که یکی از منابعش همین قرب الاسناده و روایاتش هم معمولا روایت قرب الاسناد هم روایات استخونداری است، هم سند و درد خیلی بله
روایاتی کاملا
بله 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 همینطوره همینطوره بله.
متاسفانه نوعاً سند را حذف کرده لذا ما یک قدرتی بررسی رو نمیتونیم قضاوت بکنیم که روایت مثلا
درسته. برخلاف اون که برخلاف بعضی کتاب‌های دیگه که کاملا مثل توحف العقول، توحف العقول هم یک کتاب خیلی قشنگیه ولی دیگه کلا سند حذف کرده. خیلی از این کتابایی داریم که این کار رو انجام دادن، ایشون اینجوری نیست که همه جا انجام داشته، خیلی جا سند داره، بعضی جا هم سندش رو به یک فردی که حذف کرده گفته است یا در کتاب نجاشی اینها آمده که سند او به این درسته. ولی این هم حالا از اون روایاتی است که این سند داره و سندش هم درسته، دلالتش هم که عرض کردیم. اینم روایت دوم. روایت سوم همین روایت پنجم این بابه. روایت پنجم این باب احتمالاً یکیه با اون، یعنی احتمالاً که اطمینانن یکیست با اون روایت قبلی، منتها سندش متفاوته. این در کافی آمده و تهذیب استبصار هم آمده که محمد بن یعقوب و محمد بن یحیی ان بعض اصحابه عرض شود که اینجا میشه مرسله. حالا خود محمد بن یحیی عطار هم یه بحث سندی داره که در جای خودش حالا یه وقتی عرض میکنیم، ولی حالا قطع نظر از خود محمد بن یحیی العطار هم که محل بحثه اینجا روایت مرسله است، عرض شود که ارسال داره ان محمد بن اسماعیل بن بزیعه که درسته، ان ابراهیم بن عبد البلاد که همون راوی بالاست دیگه، همش به میرسه به ابراهیم بن عبد البلاد که اینجا داره که اوسا، اینجا اسم اون شخص هم اومده، اوسا اسحاق بن عمر به جوار لهو مغنیات ان تبیعهن ان بله ان یبعن و یحمل ثمنهن الى ابی الحسن علیه السلام. میگه اسم اون شخص هم برده، این آقا فوت کرد، این آقای اسحاق قبل از فوتش وصیت کرد که این جاریه های مغنیات فروخته بشن و ثمنشون رو ببرن خدمت امام حسن. در اونجا داشت سلسش، اینجا داره که ثمنهن، پولاشو همشانه بدن اونجا. احتمالا به نحوی هم مثلا یه حالت توبه‌ای براش پیدا شده بوده و بعد هم خواسته که دیگه اینا هرچی پولی هست بره خدمت امام، مثلا اینجوری به امام کاظم. قال ابراهیم، ابراهیم بن ابی البلاد هم وصی او بوده، این جزئیاتی که در اون روایت نبود اینجا هست، این آقا فوت کرد و اینجور وصیتی کرد و منم رفتم اینا رو فروختم. فبعت الجواری به 300000 درهم، اونجا داشت که قیمتونه 14000 دینار، اینجا داره 300000 درهم که ظاهرن حالا قیمتاشون یکی باشه، حالا اون 14000 دینار اونجا به قیمت رو به دینار گفته، اینجا به درهم گفته. عرشبت که 14000 و 300000 همیشه خب طبعا دینار گرانتر بوده دو اینها دیگه، اینم شاید یکی باشه. و حملت الثمن الی، من اینا رو فروختم جمع کردم بردم در محضر حضرت خدمتشون تقدیم کردم. فقلت له، بهش گفتم، به حضرت عرض کردم، ان مولا لك یقال له اسحاق ابن عمر اوصا عند وفاته به بیع جوار له مغنیات و حملت الثمن الیک فقد بعتهن و هذا الثمن 300000 درهم. حضرت فرمود لا حاجت لی فیه، همون تعبیر اونجا، ان هذا سحت و تعلیمهن کفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت. عرض شود که این کار، یعنی مثلا مغنیه یا حالا فروش اینها، هر کدام اینها میشه، و تعلیم اینها کفر، اون سحت است و تعلیمشون کفر است و استماع این هم نفاقه و ثمنشون سحته، که اینم باز دلالتش دلالت مناسبی است. البته عرض شود که بله، اگر این نهازا بخوره به اصل این بیع که این بیع سحته، اون وقت ممکنه بگیم اینجا یه حکم تکلیفی هم را افاده میکنه، علاوه بر این که میگه باطل هست، میگه اصل این معامله هم حرامه. اگر این هازا اشاره به خود بیع باشه و انشاء معامله باشه، این روایت دلالتش یک افزونی داره بر روایت سابق ثمنهن سحتون که آخره دلالت بر بطلان میکنه. ولی اگر هازا سوتون اشاره به اصل معامله باشه، یعنی خود معامله هم حرامه، یعنی اینجا گناه هم کرده در انشاء معامله علاوه بر این که باطله. منطقه هازا سوتون این معین نیست، احتمال داره به همین اشاره باشه به خود اصل این عمل غنا، یا اشاره باشه به همین عرض شود که سمن در واقع، این احتمال هم داره. بله میگم احتمال اون داره که به سمن بخوره، ولی اگر اون باشه حکم تکلیفی هم رو افاده میکنه، ولی اجمال داره اگر نگیم که برگشتش به خود سمن عقبا هست. بله اون چه که اون که حالا چون ذیلش هم داره، اصل این که معامله باطله و سمن سوته که این مسلمه، هم دو روایت قبلی داشت که یکیش معتبر بود، هم این روایت داره، اما این که حالا حرمت تکلیفی معامله هم را افاده بکنه، این محل تردیده. روایت چهارم همین روایت ششم این بابه، چهارم که میگیم یعنی ترتیبی که ما داریم بحث میکنیم در روایات، ششم همون ترتیبی که در این وسایل آمده. در اینجا و عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن الحسن بن علی الوشا قال سئل ابو الحسن الرضا علیه السلام عن شراء المغنیه، قال حضرت از امام رضا سوال شد که سئل ابو الحسن عن شراء المغنیه، حضرت فرمود که قد تکون للرجل الجاریه تلهیه، گاهی جاریه‌ای داره که مغنیه است، الها داره، و ما ثمنها الا ثمن کلب، ثمن جاریه مغنیه مثل ثمن کلبه، این که همیشه در کنار کلب هم گذاشته برای شدت توبیخی است که حضرت میخوان داشته باشن. و ثمن الکلب سحتون عرض شود که و سحتو فی النار. این روایت هم از سند خالی از اشکال نیست به خاطر سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد البته محل اختلافه، بعضی هم قائل به توثیقش بودن مثل مرحوم علامه نو دارن که ولی امر فی السهل سهلون، ولی معمولا نمیشه قبول ندارن وثاقت سهل را چون تضعیف داره و تضعیف معتبری هم داره، در تنقیل المقال و معجم الرجال میتونید ببینی، ولی زاره باید ضعیفه. دلالتش هم از شما که طبعا اینجا میفهمد سمن این جاریه سمن کلبه و سمن کلب سخته. صغرا و کبرا یعظت ترتیب دادن برای تأکید بر این بطلان، سمنها ثمن کلبن و ثمن الکلب سحتون و ما ثمنها الا کم ثمن الکلب و ثمن الکلب سحتون و سحتو فی النار. طبعا اکل این مال و سمن کار حرامی است که که نشان دهنده بطلان معامله است. بله و سحت و فنار یعنی ارتکاب و سحت یا چی مثلا موجب میشه که در آتش باشه، یعنی تصرف در این.
یک کلمه کوب هم روایت قبلی داشت، کوب عملی منظوره.
بله بله اون در بله و تعلیمهن کفران. بله این کلمه کفر در روایات عرض شود که گاهی کفر اعتقادی است، گاهی کفر در واقع تعبیری هم داره اصطلاح کفر اعتقادیه، ولی گاهی کفر در واقع عملی است و شدت حرمت یک چیز را گاهی برای اینکه افاده بکنن میگن کفره. و روایات متعددی هم که درباره این داریم که غیر شیعه کافره، همه اونها با قرائنی که داره حمله بر اون کفران عملی و اینجور میشه، نه اینکه کفر اعتقادی باشه که قائل به نجاست. مرحوم صاحب حدائق در بین همه علمای شیعه یکی دو نفرن که قائل به کفر غیر صاحب مذهب شدن و اونم استنادشون به همون روایاتی است که داره که کسی که من لم یوالنا نمنم لم یتبعنا و امثال اینها فهو کافرون، ولی اون روایات مقابلی داره که به صراحت گفته که نه غیر شیعه هم پاکند و تعامل باشون بکنید و هیچ مشکلی نداره، که میگن اون قرینه برای اینه که این کفر در اینجا کفر اعتقادی نیست، کفر عملی است. و اینها شاهد اون اینه که در خیلی از معاصی ما داریم که میگه کفران، از جمله همینجا و تعلیمهن کفران، قطعا این کفر اعتقادی نیست که موجب نجاست و نمیدونم امثال اینها بشه.
حتی
بله دیگه چرا خیلی ها الان قائلن دیگه. بله از شبت که بله اینم روایت چهارم است که در این باب باز دلالت داره سندش نیست. روایت پنجم هم روایت هفتم این باب هست، انهم انسل ون علی ابن ابراهیم ان ابیه جمیعا ان ابن فضال ان سعید ابن محمد تاتری ان ابی. اینجا هم این سعید ابن محمد تاتری و پدرش که محمد تاتری باشه اینا توثیق خاصی عام مناسبی ندارن. اینم روایت از امام صادقی که سأله از حضرت صادق سلام الله علیه سوال کردن، سأله رجلون عن بیع الجوار المغنیات، حضرت فرمودن که شراءهن و بیعهن حرامون و تعلیمهن کفرون و استماعهن نفاقون. این روایت که سندش ضعیفه و روشنم هست ضعفش، دلالت این روایت با اون چارتا یه مقدار تفاوت داره از جهت این که حضرت واسه شراء و بیعشون حرامه، ظهور این روایت برخلاف اونها در حرمت تکلیفی است، ظهورش در حرمت تکلیفی است، میگه خرید و فروشش حرامه، اومده روی خود خرید و فروش که یعنی انشاء معامله حرمت تکلیفی داره. حالا ممکنه بگیم همین بالملازمه مثلا عرفن دلالت بر بطلان هم میکنه، ولی این حرمت را تکلیفی رو میرسونه. بنابراین اون چهار روایت قبلی، چهار روایت یا پنج روایت قبلی غیر از این، این چهار روایت قبلی یکیش سندش درست بود، بقیه دیگه میشه معیه سند ضعیف بود. این از نظر سندی، از نظر دلالت همه دلالتشون بر همون سمن مغنیت سوتون بود که دلالتش بر بطلان بود و حرمت تکلیفی خود معامله ازش استفاده نمیشه. این روایت پنجم سند البته مثل اغلب روایات ضعیفه، ولی دلالتش بر حرمت تکلیفی است، منتها چون سندش ضعیفه دیگه نمیتونیم حرمت تکلیفی رو اثبات بکنیم. این پنج روایتی که در اینجا هست،
حرمت واسطی را مثلا حالا واسطه مثلا سندن درست باشه حرمت تکلیفی رو اثبات بکنه، حرمت واسطی را نمیشه ازش استفاده کرد، چون ملازمه بین حرمت تکلیفی
واسطی نیست. کاملا متوجه این قصه هستم، میگم شاید بعضی گفتن اصل اینه وقتی که میگه کار حرامه یعنی باطلم هست، بله میشه خلافش بگه و بدونیم که خلاف چی نیست، ولی روی این ملازمه محل تأمل هست. البته
ملازمه مبنای خیلی خوب قبول نداره،
بله
در
بله
عبادات حرمت تکلیفی موجود،
بله
اساس هست، ولی در معاملات معمولا ملازمه نداره.
بله عرض شود که در این باب روایات دیگری هم در حالا نقد شده که حالا یکی دیگش هم عرض شود که بله بله حالا اونو در کسب مغنی است که بله فکر میکنم حالا در یه جای دیگه باز روایات دیگری هم یکی دوتای دیگه باید باشه که اونام سندش تام نیست و دلالتش هم از همین قبیله که اینجا چه میکنه. این مجموعه روایاتی است که فقط یکیش به احتمال قوی سند معتبر داشت، بقیه دیگه میشه مؤیدات و حد دلالتش هم بطلان این معامله بود، بطلان این معامله بود.
مثلا تظاهر رو شما قبول ندارید؟
بله
سند هم نداشته باشد تظاهر خودش مثلا به
اعتبار بله حالا تظاهر در اینجا ما اون را سابق بحث کردیم که عرض شود این روایات شهرت فتوایی داره، این روایات اگر سندش معتبر نباشه حتی اگر اون روایت قرب الاسناد هم خدشه ای وارد بشه عرض شود که شهرت فتوایی داره، حالا تظافر و استفاضهش محل بحثه، ممکنه استفاضه و شهرت روایی هم داشته باشه، ولی اونی که مهمتره اینه که ادعی فرمان که اگر اینها سندش هم معتبر نباشه شهرت فتوایی داره، اونی که جبر ضعف سند میکنه شهرت فتوایی است. این شهرت فتوایی را میگن جابر ضعف سنده. ما پارسال راجع به این فکر میکنم یکی دو جلسه مفصل بحث کردیم، جابریت شهرت فتوایی لضعف سند را ما مطلق قبول نداریم، گاهی با یه قیودی قبول داریم ولی مطلقاً قبول نداریم، برخلاف حالا دوی از بزرگان که مثل به نحوی حالا تا حدی حضرت امام صاحب مکارم دیگه اینا قبول دارن این جابریت شهرت را. اگر اینجا سندم نداشته باشه رو اون مبنا درسته جابریت داره، ولی ما اون جابریت چیز را به طور کلی به عنوان قاعده کلی قبول نداشتیم. خب این مجموعه روایات عرض شود که در مجموعه از سندی خب قابل قبوله، اما مشکلی که داره اشکال شده به این روایات به این که معارض داره این روایات، اشکال به این روایات شده که دارای معارضه. این دو معارض در عرض شود که همین باب 16 از ابواب ما یکتسب و به هست، حدیث اول و حدیث دوم، این دوتا حدیث گفته شده معارضه با این مفاد این روایاته. حدیث اولش که هیچ کدوم حدیثان سند معتبری نداره، حدیث اول محمد بن حسن به اسناد احمد بن محمد عن البرقی عن عبدالله بن الحسن دینوری، این عبدالله بن حسن دینوری این عرض شود که توثیقی نداره نه به نحو خاص نه به نحو عام. میگه قلت لابی الحسن علیه السلام به امام کاظم عرض کردم جعلت فداک ما تقول فی النصرانیه اشتریها و ابیها من النصرانی، یک جاریه نصرانی را میخرم و به یه نصرانی میفرشم. فقال اشتر و به قلت فانکح فسکت عن ذلک قلیلا ثم نظر الیه و قال شبه الاخفاء لك حلال، میگه باش میتونم با این نصرانی ازدواج بکنم و چه داشته باشم، حضرت فرمود حلال، با یک اخفایی حضرت فرمودن حلال. قلت و جوئل تو فداک فاشتر المغنیه اول جاریه تحسن و ان تغنی اريد به هر رزق لا سوا ذلک، قال اشتر و به، میگه مغنیه یا جاریه ای که خوب میخونه این را چی میکنم برای درآمده، میخوام زندگیم بچرخه، حضرت فرمود اشتر و بیع، این مخالفه با اونهاست که شراء و بیعش را میگفت سمنش سوخت است و اینها. این یک روایت عرض شود که گفته شده که معارض با اون روایات قبلی است. این عرض شود پاسخ این حدیث، این معارضه اولا داده شده به اینکه سندش ضعیفه که این پاسخ درسته، این روایت ضعیفه، نمیتونه با اون روایاتی که هم متعدد بود و یکیش هم معتبر بود تعارض بکنه. نه نه اون مطلقه، نه مطلقه میگه که اریدو به هر رزق لاسه و مطلقه، حملش بر این که مقصود اونه قدینه واضحی نداره، سندش معتبر نیست، بنابراین دیگه معارضه نمی کنه. در جمع دلالیش احتمالاتی وجود داره ولی هیچ کنمش تام نیست. یکی احتمالش همین است که ایشون اشاره کردن، کسی بگه که اینجا مقصود مثلا خرید و فروش این جاریه مغنی است با غیر مسلمان، راجو کردید که اون وقت اگه این باشه این میشه مخصص و مقید اونها، دیگه معارض نیست. تا این قرینش خیلی قرینه تامی نیست. عرض شود که احتمالش هست ولی این که مطمئن به این بشه نمی. یک احتمال، بله حالا نه این غیر از استنقاضم، چون معلوم نیست همیشه اونا که محارب نیستن، اگه محارب باشه اون استنقاضه، اینا محارب نیستن، نصرانی بودن که در ذمه بودند و اینا شامل اون هم میشه.
جمع دلالی داره تعارض ضدیه
چی؟
جمع دلالی داره یعنی تعارض ضدیه مستقر نیست.
بله دیگه بله، برای اینکه این میگه که خرید و فروش مغنیه، خرید و فروش این مغنیه با نصرانی و غیر مسلم میگه جایزه، اون روایات مطلقا میگفت جایز نیست، این میگه با غیر مسلم جایزه، میشه مطلقا مقید اگر حمله بر اون بکنیم، ولی حالا خیلی نمیشه به این اطمینان داشت. یک احتمال دیگری هم در جمع دلالی داده شده که اینجا اشتر و بع هست، یعنی میخواد بگه که تکلیفا جایزه ولی نه اینکه ثمنش هم درسته، و اون میگه تکلیفا باطله، این میگه، اون میگه وضعا باطله روایات قبلی، این نمیگه باطله، میگه که جایز تکلیفا، و این دوتا قابل جمع با هم دیگه. اینم درست نیست، برای اینکه ظاهر کلام اینه که اشتر و بع عرض شود که بحث سر اینه که میتونه رزق من درسته یا درست نیست، کار مزنه تک وضعی مورد سوال قرار میگیره و جوابم حکم وضعیه. این دوتا جواب دلالی هم میشه اینجا داد ولی نیازی به این نیست چون سندش ضعیفه و اصلا اعتباری نداره. روایت دوم عرض بکنیم دیگه، حالا باشه برای بعد دیگه. باز آقای چی میگه که حالا این مطالب رو که